کیلومتر دورتر گذاشتن. توجه بکنید 45 کیلومتر فاصله کشتی بود تا اون کارخونه، به خاطر 20 کیلومتر صرف نمی کرد این هزینه های گازوئیل و کامیون و حمل و نقل و چه و چه بره. بله. اما ما داریم چی کار میکنیم؟ ما کارخونه روغن نباتی رو توی شمال میذاریم، کشتی روغن از 1000 کیلومتر اون ورتر میاد. اینا همه مواردی هست که میتونه باشه. آموزش مهمترینه، همونطور که اشاره کردم، امنیت آموزش برای کارفرما از اونم مهمتره.
خیلی متشکرم از شما. قبل از اینکه آقای یزدانی هم فرمایشاتشون بفرمایید، من فقط یه سوال از آقای حسین قلی دارم. چند درصد از درآمد یا سود تولید کنند مثلا در حوزه کاری خودتون صرف تحقیق و توسعه میشه؟
ما زیر 5%.
اگه 5%
ما مرکز تحقیق و توسعه داریم، چند تا مهندس داریم و یک آزمایشگاه خیلی مجهزی داریم برای این کار، که شما کمتر توی معادن یه همچین مرکزی می‌بینید. ولی اگه بخواید در مورد کل سر، چون اگه شخص خود من گفتم،
بله،
ولی در کل اگر بخواید حساب بکنید تو کل معادن ایران زیر 1% ما آرنده.
در خصوص همین اینکه راههایی که میشه به کاهش قیمت تموم شده منجر بشه هم تحقیق داشتیم.
ما یه مرکز تحقیقات مواد معدنی داریم توی جاده کرج که مال وزارت سمت هستش، یه جای بسیار بسیار خوبی و خیلی بزرگه، ولی متاسفانه داره دولتی اداره میشه. اونجا باید دانشجوها باشن، اساتید دانشگاه باشن، تا کسی از اونجا دوره 3 ماه 6 ماه نگذرونده نباید بهش لیسانس و فوق لیسانس بدن.
احسن.
باید بره اونجا اجرایی وایس با دستگاه های مختلف کار بکنن، آرندی رو از اونجا شروع بکنه، هر جا میره این تفکر آرندی رو با خودش ببره.
بله، خیلی متشکرم. آقای یزدانی بفرمایید، شنونده فرموشتون هست.
در همین مطلبی که
بله، اینکه راهکارهایی که به نظرتون میرسه که میتونه منجر به کاهش قیمت تموم شده بشه، چه بخش خصوصی بتونه این کار رو انجام بده، چه حاکمیتی و یا اینکه لازم ملزم هم دیگه باشه.
اشاراتی در ابتدای صحبت شد، من چون رو بحث آموزش و بحث عمدتاً سوال اصلی، هدف اصلی جلسه بحث شعار سال بود و رونق تولید بود، یه اشاره امتدای صحبت کردم. یه دو نکته را اجازه فرمایید اشاره کنم با توجه وقت برنامه‌تون که ظاهراً خیلی ازش نمونده. باز همون یه اشاره بکنم به صحبت‌های مقام معظم رهبری. ایشون فرمایان که عرصه تولید، چون وقت ما بحث تولید میکنیم همه این نگاه ها میره به سمت صنعت، در صورتی که تولید در حوزه صنف هم، یعنی ما بیش از 800 هزار واحد صنفیمون در حوزه تولیدی و خدمات فنی مهندسیه. کشاورزی، ایشون می‌فرمایند هدف عرصه تولید اما صنایع بزرگ، کوچک، کشاورزی، دامداری، صنایع خانگی و نه در بحث حوزه اقتصاد مقاومتی، حتی در بحث محورهای دیگه‌ای که مثلا میشد اشاره کن، بحث بخش خدمات خودش اشتغال بسیار بالایی در کشور داره، یا در حوزه گردشگری که با حداقل سرمایه با اون پتانسیل زیاد کشور میشه واقعا رونق ایجاد کرده در کشور و اشتغال ایجاد کرد، یا در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی مثل موسیقی، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی، صنایع دستی. اینها محورهایی است که هم سرمایه کم لازم داره، هم متکی به داخل، یعنی دقیقاً متکی بر محورهای اقتصاد مقاومتی است، هم زود بازده و هم نیروی انسانی متخصص متبهرش هم که اشاره فرمودن دوستان در کشور وجود داره، خیلی به خارج وابسته نیست. ما در بهره‌وری کل عوامل تولید وقتی می‌خوایم بهش نگاه بکنیم، می‌بینیم که در اصولا همین عوامل در رشد اقتصادی، یکی از محورهایی که در رشد اقتصادی بسیار مؤثره، توجه به بهره‌وری کل عوامل تولید هست. یکی از این عوامل تولید نیروی انسانیه، یکیش سرمایه است. 3 راهکار هم برای بحث توجه به این امر در حوزه رشد اقتصادی و بهره‌وری بیشتر وجود نداره. یکی این که یا ما باید سرمایه‌گذاری‌های جدید با نیروهای جدید انجام بدیم، یا سرمایه‌گذاری‌های موجود و نیروی موجود را ارتقای بهره‌وری بدیم، یا تلفیق از این دوتا را داشته باشیم. ما در همین حوزه صنعت، شما در کشاورزی هم هست، در حوزه‌های دیگه هم هست، مثلا همون طرحی که آقای مهندس میرسالی هم اشاره ضمنی حالا در صحبتشون تو حوزه آموزش شاید بود، هم طرح سرباز صنعت، مثلا ما نیروی لیسانس یا دیپلم رو فرق نمی‌کنه فرستادیم توی پادگان‌ها، البته الان با موافقت فرمانده کل قوا این کار داره اتفاق میفته، منتها بسیار محدوده. مثلا یک سهمیه در به کل وزارت سمت در سال 50 تا 100 تا 200 تا بیشتر سهمیه سرباز نمیدن، سرباز که به عنوان اینکه لیسانس وظیفه هایی که بیان در حوزه صنعت و معدن وایسن کار بکنن. اگر اینها همراه با اون آموزش های تئوری که اشاره فرمودن دوستان و خوبم هست سطحش در کشور، بیان در عمل هم درگیر بشوند در چه واحدهای صنفی، چه صنعتی، چه معدنی و چه سایر صحنه‌هایی که اشاره کردم، قطعی است که خروجی اون نیروها همون نیروی خواهد بود که جای مهندس حسین قلی اشاره فرمودند و مؤثر در
بهره‌وری هست.
بهره‌وری هست.
افزایش بهره‌وری چه در حوزه نیروی انسانی، چه سرمایه و بازار دیگه. خیلی متشکرم. بله اگه کمتر از یک دقیقه فقط
یک مورد دیگه برصد، اگر ما بتونیم شرایط تولید رو تسهیل کنیم در کشور، من فکر میکنم که قیمت تمام شده هم شرایط بهتری. یکی دیگر از مشکلاتی که در تولید هست مشکلات سیاسی و بین المللی است که امکان ارتباط و استفاده بخش خصوصی با صاحبان فناوری و سرمایه خارجی رو از بین میبره، در حالی که امروز تولید در بستر اقتصاد جهانی و در ارتباط با سایر کشورها مفهوم پیدا میکنه و قیمت تمام شده محصول بایستی در مقایسه با قیمت به کالاهای مشابه خارجی به بازارهای داخلی و خارجی.
خیلی ممنونم، نکته مهمی را اشاره کردید، دست شما درد نکنه. سپاسگزارم از همه بزرگوارانی که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید و تو این بحث شرکت کردید. استفاده کردیم از بیانات همه دوستان و بزرگواران، آقای حسین قلی، آقای یزدانی، آقای میرصالحی و آقای ابراهیمی. ممنون از همه شما. من قبل از خدافظی یه بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو .ir. ما ان شاء الله فردا یک شنبه هم راس ساعت 14:30 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. موضوعی که در موردش فردا صحبت می‌کنیم واردات محصولات مشابه داخلی هست. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون باشه.
خداوند هیچ قفلی را بدون کلیدش خلق نمی کند و هیچگاه مشکلات را بدون راه حلشان سر راهتان قرار نمی دهد. به او اعتماد کنید.
روزگار چونی بی من، ای مونس و غمگسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غمگسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد، گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غمگسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. روزگار چونی بی من، ای مونس و غمگسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، اگر علاقه‌مند هستید نظر بدید و نظراتتون در برنامه‌های رادیویی به کار گرفته بشه، حتما از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما این کار رو انجام بدید و انتقال بدید نظرات سازنده خودتون رو. سامانه 30,035 رادیو گفتگو هم در خدمت شماست تا نظرات شما رو دریافت بکنه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خب عزیزان شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دعوت میکنم میان برنامه سمت اندیشه رو بشنوید که فرازی است از بیانات مقام معظم رهبری که دعوت میکنم بشنوید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید
نوری بسازد بینه. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمون امروز الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم. ما دیگه امروز دچار فقد الگو نیستیم که بریم سراغ فلان آدم تاریخی بیگانه. امروز در زندگی خودمون، جلو چشم خودمون، شهدای هسته‌ای ما یکی از الگوهای بزرگن. شهید چمران یک الگوست، شهید آوینی یک الگوز، شهید حججی یک الگوز. ببینید از انواع و اقسام الگوها در اختیار ماست. عزیزان من، جوانهای هوشمند و پر انگیزه و مؤمن و همه کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت میخوان نقش ایفا کنند، یک جنگ وجود دارد الان. این جنگ رو جدی بگیرید. یه عده‌ای میخوان لالایی بخونن که ما خوابمون ببره، نفهمیم دشمن مشغول چه کاری است. در عرصه تربیت انسان‌های والا، انسان‌های با همت، انسان‌های رشید و شجاع، انسان‌های با هدف، در عرصه این تربیت مهم، این کار عظیم، یک جنگی برپاست. یه عده‌ای میخوان درست عکس این تحقق پیدا کنه. جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکنه. دارن تلاش میکنن از راه‌های مختلف. این مسئله هویتی که بنده مکرر روی اون تکیه میکنم ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس هویت ملی رشد کنه و تربیت پیدا کنه و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی احساس هویت کرد، یک جوان از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد. عمده این اشکالاتی که گاهی پیش میاد به خاطر این است که اون احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملی در یک انسان وجود نداره. وقتی احساس هویت وجود نداشت، دیگران میتوانند او رو به این سمت و اون سمت میکشد از هر طرف، چون پرکاهی مرا وسوسه این و آن دمدمه خیشتن. احساسات هست، غرایز هست، انگیزه های درونی هست، شیطان هوای نفس ما هست، از بیرون هم ده ها دست ما رو به این سمت و اون سمت میکشه. اون چیزی که نمیگذاره ما منحرف بشیم، اون پایبندی ماست، احساس هویت ماست. جوان رو اینجوری باید تربیت کنید. شما ها باید تربیت کنید.